بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. انشاءالله که عزاداری های همه اویون مورد قبول خداوند متعال باشد و ایام شهادت امام اسکندر علیه السلام را هم تسلیم برسیم. بحث درباره حجیت خبر واحد بود. آیه نبع رو بحث کردیم، یه مطلبی از بحث قبلی باقی مونده، به خاطر اهمیتش اینو ذکر میکنم. در واقع یک اشکالی به بحث حجیت خبر واحد، این اشکال هم اختصاص به آیه نبع نداره، یعنی هر دلیلی بر حجیت خبر واحد آورده بشود این اشکال به قوت خودش باقیه. اشکال اینه که توی کفایه فرموده که ادله حجیت خبر واحد شامل خبر با واسطه نمی شود، بر روایاتی که ما داریم معمولا اینها خبر با واسطه هم. اگر یک حدیثی بلا واسطه باشه، یعنی مثلا کسی کلام معصوم را شنید و اومد نقل کرد، اینجا خبر واحد حجته. اما اگر که خبر با واسطه بود، یعنی مثلا شیخ طوسی می‌فرماید که از شیخ مفید شنیدم، مفید میگوید از صدوق، صدوق میگوید از صفار، صفار از امام عسکری علیه السلام، اینجور حدیثی میشه حدیث مع الواسطه. معلوم نیست ادله حجیت خبر واحد خبرهای با واسطه رو بگیرد. چون عبارت کفایه خیلی واضح نیست که چی میخواد بفرماید، حالا اشکال رو دو سه بیان مختلف عرض میکنم. اولا احتمال داره که کفایه اینو میخواد بگوید، احتمال داره که میخواد بگه خبر بر دو قسمه، خبر با واسطه و خبر بی واسطه، و ادله حجیت خبر واحد انصراف داره به خبر بی واسطه. احتمال داره کفایه اینو بخواد بگوید. آیت الله بروجردی فرموده که اگر اشکال اینه، جوابش این است که واقعا خبر بر دو قسم نیست، خبر یک قسم بیشتر نداره، اونم خبر بلا واسطه. خبرهای با واسطه در واقع تعدد خبرند، یعنی دو تا خبره یا سه تا خبره، نه اینکه یک خبر با واسطه است. مثلا وقتی من به شما عرض میکنم که من از آقای زید شنیدم که زید چی میگفت، الان شما یه خبر از من شنیدید که یه حرفی زدم، این یک خبره. خبر دومم اینه که از زید نقل کردم، یعنی در واقع دو تا خبر به شما دادم، یکی این که یه مطلبی رو بهتون گفتم، این یک خبر، یکی این که نقل کلام زید کردم. اینو آیت الله بروجردی فرموده. به عبارت دیگر خبر دو قسم نیست که بگوییم ادله حجیت خبر واحد انصراف داره از خبر با واسطه. احتمال داره که کفایه چیز دیگری میخواد بگوید. احتمال داره کسی اینجوری بگه، بگیم که کفایه میخواد بگوید اینجا یک اشکال دور پیش میاد. اشکال دور اینه که همیشه باید موضوع مقدم بر محمول باشه، اول باید یه موضوعی داشته باشیم تا بعدن محمول بیاید، یعنی اول باید یه خبر داشته باشیم تا بعد بگوییم این خبر حجت یا حجت نیست، یعنی خود خبر میشه موضوع، صدق العادل هم میشود محمولش، حکمش. اگر شیخ طوسی بگوید از مفید شنیدم، مفید هم از صدوق شنید، اینجا دور لازم میاد و دورم باطله، به خاطر اینکه اول باید یک خبر شیخ باشد تا بگوییم این خبر را تصدیق بکن، اول باید موضوع باشه تا بعد حکمش بیاد، و تا نگفته ایم که خبر شیخ راسته و صادقه، تا اینو نگفتیم خبر مفید ثابت نمی شود. وقتی ثابت میشه که مفید یه مطلبی رو گفته که اول بگوییم شیخ طوسی راست میگوید، به عبارت دیگر موضوع خبر شیخ مفید متوقف است بر محمول خبر شیخ طوسی و این دوره، به خاطر اینکه اول باید موضوع باشه تا بعد حکم بیاد، اینجا اول حکم باید بیاد تا بعد موضوع بیاید. همه جا حکم متوقف بر موضوع، اینجا موضوع متوقف بر حکم. تا ثابت نشود که کلام شیخ طوسی راسته، اصل خبر شیخ مفید ثابت نمیشه. احتمال داره کفایه اینو میخواد بگوید، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه اینجوری جواب داده، فرموده که صدق العادل، یا همون آیه نبأ ها، آیه نبأ یا صدق العادل یک قضیه انحلالیه است، یعنی صدق العادل میگوید که هر وقت یه خبری وجود داشت اون خبر را تصدیق کن. وقتی شیخ طوسی یه خبری میدهد، آیه قرآن میفرماید اینو تصدیق کن. همین که اینو تصدیقش کردید، یه خبر جدیدی درست بشه، خبر شیخ مفید. وقتی که اون خبر مفید و تصدیقش کردید، یه خبر جدیدی دوباره درست بشه، خبر صدوق. به عبارت دیگر اینجا دور نیست، به خاطر اینکه خبر شیخ طوسی وجدانن ثابته، شارع هم میگوید تصدیقش کن. بعد این تصدیق کن یه امر تعبدیه و این ثابت میکند موضوع خبر شیخ مفید را تعبدن. بعدم شارع دوباره میگه اون را تصدیق کن. حکم خبر مفید متوقف است بر حکم خبر شیخ طوسی، ولی ذات یه دور پیش نمیاد. دور اینه که الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، ولی اینجا هر کدام متوقف بر بعدی خودشه، ولی ذات دور نمیشه. تسلسلش قطور نیست که چون 3-4 مرحله است تا بی نهایت که نمیره. شیخ بر مفید، مفید بر صدوق، صدوق بر سفر، اونم بر امام، تبو شدی تسلسل قطور نیست. 3-4 مرحله است. خب این فرمایش آیت الله بروجرد بلکه این فرمایش آیت بروجردی هم یک اشکالی داره. اشکالش اینه که درسته که صدق العادل قضیه انحلالیه است، ولی قضیه انحلالیه افراد را در عرض هم میگیره، نه در طول هم دیگه. اگر که ما مثلا دو تا حدیث داشتیم، یه صدق العادل و یه صدق العادل دیگر، اگه دو تا داشتیم مشکل حل بود، ولی وقتی که یه دونه دلیل داریم، این دلیل وقتی منحل میشه انحلالش کل اجزا را در یک رتبه میگیره. یعنی موقعی که خدا میفرماید انجا کن فاسقون ها، اون موقع هر خبری وجود دارد آیه میگیردش، اما خبرهای بعدی که با این آیه درست بشه اونا دیگه نمیگیره، چون اونا در رتبه بعدند. شاهد این عرض من اینه ها، در بحث تعبدی و توسلی همونجا آقای آخوند میگوید که اوامر شرعی نمیشه بگوین به قصد قربت. قصد قربت در متعلق امر اخذ نمیشود، ولی اگر دو تا امر باشه اشکال نداره. همونجور که تو بحث تعبدی و توسلی اونجوری گفتیم، اینجا هم همینطور میگیم. میگیم صدق العادل چی رو میگوید؟ اونی که الان بالفعل واقعا خبر وجود داره، اما خبری که بعدن با این صدق العادل درست میشه اون رتبه متأخره، ولذا دیگه صدق العادل نداریم. این شبیه این بازی هایی که تو تلویزیون هر شب میذارند، مثلا به یه نفر میگه شما یه دونه امتیاز داری، اگه این امتیازشو این حالا خرج کرد الان دیگه این امتیاز تموم شد، شاید حالا خرج بکنه یه امتیاز جدید پیدا کنه، ولی این امتیاز دیگه خرج شد. ما یه دونه امتیاز داریم، صدیق العادل، همین که اینو خرجش کردن و گفتم خبر شیخ طوسی راسته، صدیق العادل دیگه تموم شد. وقتی تموم شد دیگه دلیلی نداریم که بگوییم خبر مفید راسته یا خبر صدوق راسته. نه اون میتونه، چون اگه وقت میشه دو تا دلیل، نه اگر یکی بشه نمیشه، مشکل حل نمیشه، دو تا اگر باشه حل میشه. خب این راجع به فرمایش آقای بروجردی، احتمال سوم، احتمال سوم اینه که کفای چیز دیگه میخواد بگوید. شاید آقای آخوند میخواد اینو بگوید، میخواد بگه که هر خبری باید اثر شرعی داشته باشه. اگر یک خبر عادلی بود که اثر نداشت، اینجا خبر عادل حجت نیست. این که دلیلش روشنه دیگه. مثلا ها فرض کنید اگر که یه عادلی بیاد بگی که بیرون داره بارون میاد، یا بگوید هوا سرده، اینجا میشه بگیم خبر عادل حجته چون اثر داره. این میگه هوا سرده یعنی لباس بپوشی سرما نخورید، اثر شرعی داره. اما اگر که یه عادلی بیاد یه جوری بگه بیرون تو حیات مسجد هوا هست، میشه نفس کشید، این خبر عادل هیچ حجت نیست چون هیچ اثری نداره، گفتن و نگفتنش یکی بود. آیه نبع هم اینجور خبر عادل رو نمیگه حجته، ثابت نمیشه، این حجت نیست اینجور خبری. وقتی که شیخ طوسی میگوید من از مفید شنیدم، قال شما شنیدی که بشنویم چه فایده داره؟ که اثر شرعی نداره. وقتی اثر شرعی نداره حجتم نیست. درسته که شیخ طوسی عادله، آیه قرآنم میفرماید خبر عادل را بپذیر، ولی این خبر عادل اثری ندارد، چون اثر نداره حجت نیست. وقتی حجت نیست قول امامم دیگه ثابت نمیشود. احتمال داره کفای اینو میخواد بگوید. اگر اینو کفای بخواد بگوید، اینم میشه اینجوری جواب بدیم، بگیم جوابش اینه که درسته که قول شیخ طوسی خودش اثر ندارد، ولی تأثیر در اثر دارد. این دقیقا مثل این میمونه دا، اگر که یک کسی بیاد بگوید امام معصوم علیه السلام چی فرموده، اینجا این خبر واحد حجته چون قول امام اثر داره. اما اگر یک کسی بیاد بگه زراره چی گفت، هیچ فایده نداره که، حجتم نیست، به خاطر اینکه قول زراره که ارزش شرعی نداره که، بلیزا خبرش حجت نیست. کسی بگه زراره چی گفت یا یعنی فلانی چی گفت، این اصلا یه خبر حجت نیست چون اثر شرعی نداره. اما تو روایات وقتی یه حدیثی مثلا زراره میگه از امام اینجور سوال کردم، امام اینجوری فرمود، اون سواله حجته یا نه؟ میگیم درسته سوال کلام امام نیست، اما مؤثر در فهم کلام امام است، و چون مؤثر در فهم کلام امام حجته. در ما نحن فیهم کلام شیخ طوسی اثر شرعی ندارد، کلام مفیدم اثر شرعی ندارد، اما اینها تأثیر دارند در اونی که اثر شرعی دارد در کلام امام، ولذا وقت اینها حجت می شوند. به عبارت دیگر هر چیزی که خودش اثر شرعی داره یا تأثیر در اثر شرعی داره حجیتش لغو نیست، اما اگر یک چیزی بی اثر بود اینجا جعل حجیت برای او لغوه. من این دوتا انگشتمو اینجوری کنم بگم اینا دوتا انگشته، اگه فرض کنیدم من عادل باشم این قول من برای شما هیچ حجیت نداره، آیه نبأ هم نمیگیره این خبر رو چون اثر شرعی نداره. این تا اینجا احتمالات در کلام کفایه، بلکه من تصور میکنم اصلا کفایه نمیخواد این حرف رو بگوید، شاید مراد کفایه چیز دیگه باشه. احتمالا آقای آخوند با این اشکالی که تو کفایه مطرح کرده اینو میخواسته بگوید، احتمالا آقای آخوند میخواد بفرماید که همیشه هر حکمی متوقف است بر احراز موضوع یا وجدانن یا تعبدن، یعنی موضوع باید احراز بشود تا حکم بیاد روش. خبر شیخ طوسی را یا مثلا خبر کلینی را اینا وجدانن من و شما احراز کرده ایم، تو کتابشون دیدیم واقعا این حدیث هست، یعنی خبر بلا واسطه محرز است، وجدانن خبری هم که وجدانن احراز شده باشه آیه قرآن میگوید بپذیر. اگرم یک خبری وجدانن احراز نشده ولی تعبدن احراز شده، این خبرم حجت. مثلا فرض کنید دو تا شاهد عادل بیان بگوین زید چی گفت، الان من نمیدونم زید چی گفته اما دو تا شاهد عادل میگن زید این حرف رو زد، اینجا میگوییم خبر زید تعبدن احراز شده است. اینجا قرآن میگوید صدق العادل، پس اگر خبر وجدانن یا تعبدن احراز شد اون موقع این خبر رو میگیم حجت. اما تو اخبار معل واسطه تو این روایات اینه که سند داره دو چند تا واسطه داره، خبرهای معل واسطه وجدانن که احراز نشده اند. من از کجا میدونم که شیخ مفیدی حرفو زده یا نزده یا صدوقی حرفو زده یا نه، وجدانن که خبر احراز نشده است. تعبدن هم خبر شیخ طوسی عادل و راسته، اما خبر شیخ طوسی تعبدن خبر مفید رو اثبات میکنه، اما دیگه خبر صدوق و خبر صفار و خبر امام معصوم رو دیگه ثابت نمی کنه، بلذا اون خبرها نه وجدانن احراز شده اند نه تعبدن. وقتی هم که موضوع احراز نشده بود محمولم دیگه جاری نمیشه، ولذا دلیلی نداریم که بگوییم اون خبرهای باواسطه حجتند. احتمالا کفایه اینو میخواد بگه، یعنی این اصلا یه بیان دیگری شده. بعد خود کفایه اومده اینجوری جواب داده. کفایه اومده فرموده که اولا اجماع داریم بر این که فرقی بین حدیث مع الواسطه و بلا واسطه نیست. به عبارت دیگه اجماع مرکب داریم. همه علما یا میگوین خبر واحد حجت است مطلقا، یا میگن حجت نیست مطلقا. اما اینکه یک کسی بگه با واسطش حجت، بی واسطش حجت نیست، اینجا قولی نداریم. پس در واقع میشه قول به تفصیل خلاف اجماع مرکب، خرق اجماع. یا اینجوری جواب بدهیم و یا اینکه بگوییم اقلا در سیره خودشون فرقی بین خبر با واسطه و خبر بلا واسطه نمی گذارند. این جواب کفایه است از این دو تا، از این اشکال آخری. بلکه فکر می‌کنم این جوابای کفایه هم باز مشکل رو حل نمی‌کنه. به خاطر اینکه اولا ما باید یه جوری از اشکال جواب بدهیم که هر دلیلی با قطع نظر از دلیل دیگر جواب اشکال باشه. من که الان دارم بحث آیه نبأ رو مطرح میکنم، اگر تو جواب برم روی بنای اقلا، این عوض کردن دلیل، این در واقع پذیرفتن اشکاله نه جواب اشکال. هر کسی که یه اشکالی بهش کردید وقتی میخواد جواب بده حرفشو عوض کرد. یعنی چه حرفو عوض میکنه؟ یعنی میگه اشکال شما وارد بود، حرفو عوض میکنه که اشکال وارد نشود. پس اولا اینها حل اشکال نیست، باید آیه نبأ با قطع نظر از هر دلیل دیگر جواب بشه، با قطع نظر از اجماع باید دلیل بشه، با قطع نظر از سیره. ثانیاً در عرف و بنای اقلا همیشه اینجوری هست که خبر با واسطه و خبر بی واسطه فرق می کند. به همین مثالی که چند بار اینجا می گفتیم، اگر به یک کسی بگید که آقا نونوایی کجاست، گفت نونوایی این طرف. یه وقت به یکی دیگه میگوید نونوایی کجاست، میگه از زید شنیدم که میگفت، از پدرم شنیدم که اون میگفت، از عموم شنیده، اون از عمم شنیده، اون از خالم شنیده که نونوایی ایوره. مردم به خبر اعتنا میکنن یا نمیکنن؟ این خبر رو اعتنا نمیکنند. یعنی عرف و اقلا اینجوریه که وقتی خبر واسطه بخوره هرچی واسطه بیشتر بشه ضعیفتر میشه. اتفاقا تو بحث حدیث شناسی میگفتن ما یه احادیثی داریم بهشون میگن آل سند، یه احادیثی داریم میگن دان سند. آل سند منیش اینه ها، اگر یک کسی میگه از فلانی شنیدم او از امام معصوم، یکی میگه این میگه از او شنیدم او از امام، اینو میگن آل سند، خیلی سندش خوبه. اما اگه بگه این از این شنید، او از اون، 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 او از امام، اینو میگن دان سند، ضعیفه. اعتبارش خیلی پایین. هر چه تعداد واسطه بیشتر باشه ضعف حدیث بیشتره، و هرچه واسطه کمتر باشه وثوق و اعتبارش بیشتره. شاهده اینه که اینا شاهد اینه که عرف یا سیره اقلا فرق میگذارد بین خبر با واسطه و خبر بی واسطه، اینا با هم فرق میکنه. شاید بهترین راه حل همین باشه که بگوییم خبرهای با واسطه تعدد خبر بی واسطه است. تعدد خبره، نه اینکه یه خبر است اما با چند واسطه. کسی که میگه از پدرم شنیدم، او از عموم شنید، او از خالم شنید، او از عمم شنید، این داره 4-5 تا خبر میده نه یه خبر. اگر کسی این حرف رو بپذیره همه اشکالات قابل حله. صدق العادل تمام این خبرها را در عرض واحد میگیره. اما اگر گفتید یک خبر است با مراتب مختلف با واسطه های متفاوت، اشکالها قابل جواب نیست. شاید علت این که شیخ انصاری هم تو رسائل فرموده این اشکال رو لا یمکن و زبوان نمیشه جواب داد، شاید مراد شیخ انصاری هم همین بوده. به هر حال این تا اینجا بحث آیه نبع دیگه تمام شد. انشاءالله جلسه آینده بحث آیه نفر رو شروع میکنیم.